أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنا شد در بحث امروز تتمه ای از بحث فقه در جلسه گذشته مطرح بشه و انشاءالله ادامه بحث اصول رو هم دنبال بکنیم. عرض کردیم که در جهت ادعایی که در مقام تفاوت بین ضرار و ضرر مطرح شده است، ادعایی مطرح شد که هم از حیث مبنا و هم از حیث بنا با مشکل مواجه است. از حیث مبنا در جلسه گذشته مطرح شد و اما از حیث بنا یعنی تطبیق اصل وضع باب مفاعله برای مشارکت بر کلمه ضرار در حدیث نفی ضرر در مقام اثبات این ادعا و این مطلب در جلسات قبل مطالبی عرض شد، ولی از دو زاویه تطبیق این اصل بر کلمه ضرار در حدیث نفی ضرر مورد مناقشه قرار گرفته است. زاویه اول این است که تطبیق این اصل بر کلمه ضرار مبتنی بر آن است که روشن شود که ضرار در حدیث نفی ضرر مصدر باب مفاعله است، ولی این معلوم نیست، چون احتمال دارد همون طوری که در گذشته هم عرض شد مصدر دوم فعل ثلاثی مجرد باشد، مثل لفظ کتاب که مصدر دوم کتبه است، و یا احتمال دارد مصدر باب افعال باشد که همزه در اول اون تخفیفاً حذف شده است، یعنی اضرار بوده است، الف افتاده و تبدیل به ضرار شده است. زاویه دوم این که بر فرض بپذیریم که ضرار در این حدیث نفی ضرر مصدر باب مفاعله هست، نمی توانیم قبول کنیم تطبیق این اصل را بر ضرار در حدیث نفی ضرر، چون در خود این حدیث با توجه به ذیل و صدر آن قرینه ای پیدا می کنیم که با توجه به اون قرینه روشن می شود که مقصود از ضرار مشارکت در ضرر نیست، و اون قرینه این است که در بعضی از روایات رسول مکرم اسلام به سمره می فرماید ما اراک یا سمره الا مضارن، در اینجا کلمه مضار بر ثمره با این که از باب مفاعله هست ولی به معنای ضرر طرفینی و مشارکتی نیست و این دلیل بر این می شود که مقصود از ضرر هم که بعداً می آید ضرر مشارکتی چی؟ نمی باشد. به این دو وجه بر فرض ما اصل وضع باب وضع مفاعله را برای مشارکت بپذیریم، تطبیقش بر این دو اصل، بر این نفی ضرر و ضرر در حدیث نفی ضرر با مشکل مواجه است. عرض میکنیم که علی الظاهر ضرر در این حدیث مصدر باب مفاعله است و از کلمه زور گرفته شده است و اگرچه وجوه دیگری هم در کلمه ضرر به عنوان محتمل مطرح است ولیکن اختیار هر یک از اون محتمل ها خلاف ظاهر است، لذا استدلال به این ادله برای نفی بنا و عدم تطبیق باب مفاعله بر ضرر در حدیث نفی ضرر وجه درستی ندارد، ولی وجه دومی را که مورد استناد قرار گرفت وجه کاملیه. یعنی وجه اول قابل قبول نیست ولی وجه دومی رو که میگن ما قرینه داریم در حدیث نفی ضرر که مراد از ضرر همون ضرر یک طرفه‌ای نیست و اونم یا سمر اراک مضارن، این خودش قرینه میشود بر این که مراد از ضرر چیه؟ همون ضرر یک طرف است. فعلا هازا از مجموع مباحث ما به دست می آید که اگرچه اصل در باب مفاعله این است که هر فعلی که به این باب برود دلالت بر مشارکت می کند، لکن تطبیق این اصل بر ضرر در حدیث نفی ضرر به لحاظ وجه دومی که ذکر شد با مشکل مواجه می شود. لذا این که استناد شده است به ادله برای اثبات این که فرق بین ضرر و ضرار در این است که ضرار فعل مشارکتی و ضرر مشارکتی است، این قابل قبول نمی باشد. البته تمام مطالبی که تا به الان در این خصوص مطرح شد مبتنی بر این است که ما مشارکت و فعل اثنینی را در کلام کسانی که در نحو و لغت عرب مفاعله را برای مشارکت اختصاص دادن بگوییم که مقصود اینها از مشارکت مشارکت از حیث فعل و فاعل علی نحو تقابل است، به این معنا که دو نفر در انجام یک فعل از یک جنس واحد به نحو تقابل شرکت بکنند. طوری که یکی از اینها فعلش متوجه دیگری و اون دیگری فعلش متوجه اون دیگری باشد. مثل اینکه یکی بزند و اون دیگری هم چه کند؟ بزند. و این تفسیر برای مشارکت تفسیری است که محقق اصفهانی از فرمایشات اهل لغت عرب استفاده کرده بود و به همین لحاظ به آن ایراد گرفته بود و بر اساس همین تفسیر شهید صدر کلام محقق اصفهانی را رد کردن و سعی کردن که از وضع باب مفاعله برای مشارکت چی کنن؟ دفاع بکنن. و اما اگر بگیم مقصود از مشارکت در کلام نحویون و اهل لغت چیزی اعم از مشارکت دو فاعل در یک فعل واحد از یک جنس واحد باشد، اون هم به نحو تقابل، در این صورت این اصل وضع باب مفاعله برای مشارکت حتی به مثل خادع و سافره هم قابل نقض نخواهد بود. و نظر تحقیقی ما همین مشارکت به معنای دوم است که انشاءالله در ذیل تفسیر ضرار علی وجه المختار تفصیل بیشتری در این خصوص خواهیم داد. اما اجمالا این وجه اولی که این بعضی مطرح کردن، بعض از علمای عامه مطرح کردن، مبنی بر اینکه فرق ضرر و ضرار در این است که ضرر یک طرف است، ضرار مشارکتی و دو طرفیه، تا به الان روشن شد که این وجه وجه قابل قبولی برای اینها نمیتواند باشد. حالا وجه دوم در کاره و اون وجه دوم اینه که اصلا ضرار و ضرر یکیه، هیچ تفاوت بین ضرر و ضرار وجود نداره. اینو خب یه وجه است که حالا محقق خراسانی در کفایه اگر یادشون باشه اهل کفایه مطرح کردن، از متأخرین بر ایشون محشی، از جمله محشین کفایه محقق مشکینی و همینطور محقق فیروزآبادی همین نظر رو اختیار میکنن، ادله هم براش میارن که اینها اصلا یکی سایی تفاوت نداره. حالا انشاءالله دیگه این وجه تقریبا میمونه که ببینیم چه میشود آینده. خب ما کلام آوردیم، کلام عامه را آوردیم، اونا مشارکت رو میگن وجود داره، اما چه نوع مشارکت رو ما حرف داریم؟ اصل مشارکت رو بله، ما دیدید که کلام اهل لغت رو آوردیم در تأیید این که این مسئله قابل تأییده، این مسئله قابل، ولی در مانعنوی تطبیق بر ضرار داده نمیشه، یعنی نمیشه ضرار رو از مصادیق اون بدانیم. خب الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آله.